خدمت مردم افغانستان هستیم.
شبکه اصلاح و انسجام با جامعه مدنی در گرد همایی در هرات از دخالت ایران در امور افغانستان شکایت میکند. یک اشتراک کننده اجلاس میگوید:
کنسولخانه که در ولایت هرات وجود داره یک لانه جاسوسی است، یک لانه فساد است، یک بانکای معاملات است.
مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. حامیان حقوق بشر افغانستان خواهان مجازات شدید به عسکر آمریکایی شدند که محاکمه‌اش به خاطر قتل 16 افغان سال گذشته در امروز در آمریکا ادامه دارد. یک تن از حامیان حقوق بشر افغان میگوید:
صفت و شدت جرم، نوعیت جرم نشان می‌دهد که جزا باید سنگین باشد. اگر سنگین نباشد، بازماندگانی که در این قضیه هستند و هم شاید خیلی مایی شد.
مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان دیروز شروع شد. سازمان ملل متحد در سوریه می خواهد که بدون تأخیر به هیئت تفتیش آن اجازه تحقیق در مورد استفاده از تهی کیمیاوی را در این کشور بدهد. در نیمه دوم ساعت قسمت ابدهم درامای یک قریه و هزار صدا به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، پس از برگشتش از دهلی جدید گفت هند تعهد کرده در تجهیز نیروهای امنیتی افغان کمک کند. خلیلی اواخر دیروز در صحبت با خبرنگاران اظهار داشت هند حاضر شده تا در محدوده توانایی خود در قسمت تجهیز نیروهای امنیتی افغان با کابل همکاری کند، اما او نگفت که در دهلی جدید دقیقاً چه وسایل نظامی در اختیار کابل قرار خواهد داد. بیشتر در این باره از امید مرزبان می‌شنویم.
معاون دوم رئیس جمهور در برگشت خود از هند گفت دهلی جدید حاضر شده در تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان کابل را یاری رساند. کریم خلیلی اواخر دیروز به خبرنگاران در کابل گفت هند پذیرفته است مقدار تجهیزات نظامی در اختیار افغانستان بگذارد. خلیلی افزود دهلی نو در محدوده توانایی و شرایط خود پذیرفته است تا در تقویت نیروهای امنیتی افغان کمک کند.
آنها اطمینان دادند و قبلا هم داده بود که ما در حد توان خود و در حد امکانات خود در خدمت مردم افغانستان هستیم و در تجهیز و تقویت ارگان‌های امنیتی همکار خواهیم. در بخش تجهیزات یادآور شد به طور عام و کلی اونا آمادگی اعلام کردند در محدوده توان خود، امکانات خود و شرایط.
معاون رئیس جمهور افغانستان در این باره خیلی کلی حرف زد و به طور مشخص نگفت که هند دقیقاً چه تجهیزات نظامی را در اختیار کابل قرار خواهد داد. کریم خلیلی این را هم نگفت که شرایط دهلی جدید برای تقویت نظامیان افغان چه هاند. او در این سفر 3 روزه بر علاوه دیدار با مقامات بلندپایه دیگر با رئیس جمهور هند پرناب مکرجی هم دیدار کرده است. معاون رئیس جمهور پس از برگشتش به کابل گفت با رهبران هند درباره پروسه صلح افغانستان هم گفتگو کرده است. پروسه‌ای که پاکستان رقیب عمده هند در منطقه یکی از بازیکنان کلیدی آن شمرده می شود. هند و پاکستان در مسائل مربوط به افغانستان هم اختلافات زیاد دارند و رقابت آنان در میدان‌های سیاسی به طور آشکار دیده شده است. کریم خلیلی در حال به هند سفر کرد که قرار است تا چند روز آینده رئیس جمهور حامد کرزی راهی پاکستان شود. انتظار می رود یکی از مسائل جدی مورد بحث میان حامد کرزی و رهبران پاکستان پروسه صلح با طالبان باشد. مقامات افغان گفتند حامد کرزی خواستار رهایی رهبران طالبان از زندان‌های پاکستان خواهد شد. شورای عالی صلح میگوید رهایی ملا عبدالغنی برادر و شمار دیگر از رهبران طالبان ممکن با پروسه جاری صلح کمک کند. حکومت جدید پاکستان به رهبری صدر اعظم نواز شریف تا حال در این باره تعهدی نکرده است و باید انتظار کشید و دید که پاسخ اسلام آباد به این درخواست احتمالی حامد کرزی چه خواهد بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شبکه اصلاح و انسجام ملی همراه با شماری از نهادهای جامعه مدنی در همایش در ولایت هرات از دخالت ایران در بخش‌های مختلف افغانستان به خاص در ولایت هرات انتقاد کردند. آنان از دولت افغانستان می‌خواهند به خاطر جلوگیری از دخالت این کشور در افغانستان در پالیسی‌های دیپلماتیک خود با ایران تجدید نظر کنند. جزئیات بیشتر در گزارش شاپور صابر از هرات.
این برای اولین بار نیست که ایران متهم به دخالت در امور داخلی افغانستان به ویژه در ولایت هرات می شود، ولی با آن هم مقامات ملی در این ولایت هنوز هم به دنبال اسنادی هستند که بتواند این ادعاها را ثابت سازد. در پی این نگرانی ها شبکه اصلاح و انسجام ملی در ولایت هرات در همسایگی ایران همایش را همراه با شماری از علمای دین و شخصیت های سیاسی در این ولایت برگزار کرده و دخالت ایران در بخش های مختلف را به شدت محکوم می کند. عبدالقادر کامل رئیس کمیسیون احزاب سیاسی و یکی از اشتراک کنندگان این همایش از این وضعیت نگران است. او می گوید ایرانی ها در چند سال اخیر نفوذ خود را در بخش های گوناگون با خصوص در ادارات دولتی این ولایت افزایش دادند. آقای کامل قنسول ایران در ولایت هرات را به عنوان یک مرکز جاسوسی و فساد توصیف کرده و این روند را خطرناک می‌داند. او گفت کارمندان نمایندگی سیاسی ایران در ولایت هرات بیشتر این ارتباطات را از طریق صدور ویزا به شمار از متقاضیان به وجود آوردند.
و امروز عوامل نفوذی ایران قوی اجرایی حتی در داخل ولایت هرات حمل در بسیاری ادارات دولتی ولایت هرات وجود دارد. و امروز کنسولخانه که در ولایت هرات وجود دارد یک لانه جاسوسی است، یک لانه فساد است، یک بانکای معاملات است و یک تعداد افراد معامله‌گر، افرادی که در خدمت ایران دارند، افرادی که حاضر هستند در مقابل $1,000 منافع ملی ما را به فروش برسانند. ما نمونه‌های بسیار فراوانی داریم در می ولایت هرات، یعنی ما برای مداخله دیگه نمیتونیم که شاه خودم بتراشیم.
غلام حسن مجدو عضو هیئت رئیسه شبکه اصلاح و انسجام ملی در ولایت هرات میگوید بیشترین دخالت ایران از طریق کنسول این کشور در ولایت هرات هماهنگ میشود. آقای مجدو از حکومت افغانستان خواست که در پالیسی های دیپلماتیک خود نسبت به حکومت ایران تجدید نظر کند.
یعنی کنسولگری ایران به یک منبع مافیای معاملاتی تبدیل شد که افراد فقط میتونه از دست دوم، سوم و چهارم یک ویزا را به دست بره. و یکی از آمدن امروز می است که میخوای مردم صدای خود علاوه بر اینکه بر جمهوری اسلامی ایران بلند میکنه، بر دولت جمهوری اسلامی افغانستان بلند میکنه که در فعالیت های دیپلماتیک و پالیسی های خود نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران با تجدید نظر بکنه. هر دستگاه استخباراتی بتونه دیگه جواسیس داشته باشه، عملکردها بکنه و بالاخره مردم به بدبختی بکشونه.
تلاش‌های خبرنگار رادیو آزادی به خاطر مصاحبه با مسئولان کنسول ایران در ولایت هرات نتیجه مثبتی را به دنبال نداشت. یک از کارمندان نمایندگی سیاسی ایران در این ولایت در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی از دادن جزئیات در این مورد خودداری کرد. با این وجود سید فضل‌الله وحیدی والی هرات دخالت کشور ایران در بخش‌های مختلف در این ولایت را رد نکرد. آقای وحیدی تاکید دارد که بیشترین این مشکلات ریشه در روند توزیع صدور ویزا از سوی مسئولان کنسول ایران را نشان می‌دهد. او ادعا می‌کند که همکنون شمار از افراد برای به دست آوردن ویزا برای ایرانیان کمیشن کاری می‌کنند و این روند نشان دهنده آن است که این افراد در بخش اطلاعات برای ایرانیان همکاری دارند.
ما امرای ریاست ارتباط خارجه در تماس هستیم، این موضوع مردارم برش گفتیم، نگاه کردن مردارم برشان گفتیم. در این که ویزه را با بعض اشخاص داده میشه، اینال با مو اشخاصی که ویزه داده میشه خوی یک گب در بین خواب بود دیگه که با یک بیچاره که در پلیس سرک از صبح میاد تا دیگر استاد میشه او را ویزه نمیته و یک دفعه ویزه با یک دست یک کس داده میشه. ونموکس باز کمیشن کاری میکنه خوی تا بنا اگر ارتباط یک چیزی هست.
در چند سال گذشته حکومت ایران همواره متهم به متوقف کردن پروژه بند سلما در ولایت هرات و چند پروژه آبی دیگر در ولایت فرا و نیمروز در همسایگی ولایت هرات است. چند روز قبل محمد اسماعیل وزیر انرژی و به افغانستان در سفری به ولسوالی چشت جایی که بند سلما در آن موقعیت دارد دخالت ایران در این پروژه را تکذیب کرد. این نگرانی ها بعد از آن مطرح می شود که چند روز قبل سید وید قتالی رئیس شورای ولایتی هرات در گفتگوی با خبرنگار رادیو آزادی در هرات گفت که بیشتر گروپ های مسلح غیرمسئول در این ولایت از سوی ایران حمایت مالی و جنگی می شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون حقوق بشر افغانستان ابراز امیدواری کرده که رابرت بیل سرباز آمریکایی که به قتل 16 غیر نظامی افغان محکوم است به گونه عادلانه محاکمه شود. سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی اظهار داشت که نباید برخلاف توقع بازماندگان قربانیان این رویداد در جزای رابرت بیل تخفیف بیاید. شرح بیشتر در گزارشی از جمشید حبیب‌زاده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هشدار می‌دهد که اگر سرباز آمریکایی متهم به قتل 16 غیر نظامی افغان به گونه درست محاکمه نشود، این کار بی‌عدالتی آشکار در حق خانواده‌های قربانیان رویداد ولسوالی پنجوایی قندهار خواهد بود. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که با در نظر داشت نوعیت جرم با آقای بیلز باید جزای سنگین داده شود، اما او مشخص نساخت که چه گونه جزا. آقای بیدار میگوید که نباید برخلاف توقع نزدیکان قربانیان این رویداد در جزای بیلز کدام تخفیف بیاید.
ما فکر میکنم که جرمی که صورت گرفته خیلی شدید بوده و کوشش باید شود که تمام علائم و مرکبات یک محکمه عادلانه میسر شود و خفت و شدت جرم نویت جرم نشان میده که جزا باید سنگین باشه. اگر سنگین نباشه به اون صورت تمام متضررینی که در می جنگ متضرر شده شاید به عدالت و از جریان عدالتی مایوس کردن و این یک جریان نمایشی شاید تمثیل بکنن و در اون صورت بازماندگانی که در این قضیه هستن و هم شاید خیلی مایوس شون.
رابرت بیلز در ماه مارچ سال قبل در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار به شمول 9 طفل 16 تن را با فیر مرمی کشت. این سرباز آمریکایی در حال حاضر در آمریکا در قید به سر می‌برد. گفته می‌شود وکیلان مدافع سرباز آمریکایی تلاش دارند تا کمترین جزا را به بیلز از سوی قاضی به دست بیاورند. آژانس خبری اسوسییتد پرس در یک مطلب نوشته است که برادر رابرت بیلز ویلیام بیلز از هیئت قضایی محکمه خواسته است تا با برادرش با نرمی برخورد کنند چرا که وی یک شخص وطن دوست و یک پدر خوب می باشد. در این حال وکیلان مدافع بیلز گفتند که موکلشان در 4 ماموریت محاربوی خارج از آمریکا اشتراک کرده و این خدماتش نباید نادیده گرفته شود. تلاش کردیم که در رابطه با محاکمه رابرت بیلز نظر حکومت را نیز با خود داشته باشیم، اما مسئولان مطبوعاتی ارگانهای مسئول در این باره چیز نگفتند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه هندو چاپ هندوستان در شماره اخیرش می نویسد افغانستان توافق کرده که معدن آهن آجی گگ در چند مرحله تکمیل شود. روزنامه اظهارات وحیدالله شهرانی وزیر معدن افغانستان را در جریان سفرش بر دهلی نو نقل کرده که گفته است جانب افغانستان در مورد توافق نهایی با هند گفتگوها را به پایان رسانده است. وزیر معدن افغانستان همچنان گفته که یک شرکت هندی به نام سیل به افغانستان تعهد سپرده که وعده های خود را عملی سازد، اما این کار در چند مرحله صورت خواهد گرفت. پس از آن که در بخش معدن حاجی گک توافق در سال 2011 با هند امضا شد، افغانستان گفت در این معدن 10.8 میلیارد دلار سرمایه گذاری می شود تا از آن سالانه 6.1 میلیون تن آهن به دست آید. در کنار این، فابریکه تولید برق با ظرفیت 800 مگاوات در کنار معدن حاجی گک و برخی تأسیسات دیگر هم برای استخراج آهن ساخته خواهند شد. با باور روزنامه هندو، سرمایه گذاران گفتند سالانه 1.25 میلیون تن آهن از معدن حاجی گک استخراج میکنند و همچنان یک فابریکه تولید برق با ظرفیت 120 مگاوات هم میسازند که در آن 2.9 میلیارد دلار مصرف خواهد شد. روزنامه در ادامه مینویسد سرمایه گذاران گفتند با افزایش اندازه استخراج آهن از معدن حاجی گک، سرمایه گذاری خود را به 10 یا 11 میلیارد دلار افزایش خواهند داد. یک روزنامه دیگر هندی هندوستان تایمز درباره ورزش کرکت مقاله ای را نشر کرده است. به نوشته روزنامه، هند بیش از هر کشور دیگر در بخش کرکت سرمایه گذاری می کند، اما به روز پنجشنبه تیم زیر سن 23 سالان کشور در مسابقه با افغانستان بازنده شد. هندوستان تایمز می نویسد هند با تفاوت 28 رنز از سوی افغانستان شکست خورد که ورزشکاران افغان و هندی را حیران ساخت. اما به نوشته روزنامه افغانستان با وجود پیروزی در این بازی از جام حذف شد و این به حیث پیشتاز در گروه خود و امتیازات بیشتر در این مسابقه باقی ماند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، 3 پروژه انکشافی در ولایت بامیان برای استفاده عموم افتتاح شد. این پروژه ها با بودجه دولت ژاپن ساخته شدند که کار تطبیق پروژه ها را مؤسسه خیریه آرزو بر عهده داشت. از این پروژه صدها فامیل در مرکز ولایت بامیان مستفید می شوند. غلام متین از بامیان گزارش می دهد.
کار ساخت 3 پروژه پارک صلح، مرکز اجتماعی زنان و خانه های محلی در مرکز ولایت بامیان توسط مؤسسه آرزو به پایان رسید. رازیه جان مسئول مؤسسه خیریه آرزو در افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امروز تقریبا 3 پروژه است، یکی که است دو تا از حکومت ژاپن است، یکی اینجا به ولایت روبروش پارک سول است و یکی است که کمیونیتی سنتر است به ششپول برای خانم است و یکی ممی سوپر ادوبی 12 خانه است که برای بشاروال میتیم و انشالله که مردم که سر کوس یا به خان هستن میتانن که اونجا بیاینن.
پروژه پارک صلح در زمینی به مساحت 20 جریب در مدت 8 ماه ساخته شده که بودجه آن 277 هزار دلار آمریکایی است و از طرف دولت ژاپن پرداخت شده است. دکتر حبیب سرابی والی ولایت بامیان در مورد پارک صلح افزود:
اولی که خود پارک، ساختن پارک برای تفریح بسیار زیاد مهم است و تفریح یکی از حقوق انسانی است. انسان به تفریح نیاز داره، به آرامش نیاز داره، به امنیت نیاز داره، به صلح نیاز داره. آرامش و صلح یک لازم و ملزوم یک دیگه قدس، بدون آرامش صلح نمی باشه، بدون صلح آرامش نمی باشه. پس به این خاطر ساختن چنین پارک ها برای تفریح سالم خانواده ها، جوانان و اطفال بسیار زیاد مهم است و خودش خود به خود فضای آرامش که به وجود میاره ای خود فضای صلح تداعی میکنه.
پروژه دوم، مرکز اجتماعی زنان با بودجه 288 هزار دلار آمریکایی از طرف ژاپن ساخته شده و پروژه سوم هم 12 خانه محلی برای مهاجرین بازگشته است که با بودجه 94 هزار دلار آمریکایی از کمک های مردم خیر آمریکا ساخته شده است.
پارک برای خانم ها و اشتکا بسیار مفید است. یک جای تفریحگاه است که بتونن از این پارک استفاده کنن، بازی کنن، همراه سامان بازی که داره در چمن بشینن و میتونن که سر از این چوکی ها بشینن، مطالعه کنن و یک آب و هوایشان چی میشه؟ تغییر.
در پارک گازگازی، لخشه، کلنگ کلنگ خوبه دیگه، اونجا بازی میکنیم.
این سه پروژه از طرف مؤسسه خیریه آرزو تطبیق شده است که این مؤسسه در سال 2009 نیز یک تفریحگاه برای زنان و اطفال در دره اژدر مرکز بامیان ساخته بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دومین دور مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان به روز پنجشنبه در شهر کابل آغاز گردید. مقام های فدراسیون فوتبال افغانستان در یک نشست خبری که به منظور افتتاح این لیگ برگزار شده بود گفتند که این مسابقات در هر هفته دو بار به روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می شوند. جوبین احمدی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
بعد از 3 ماه تلاش ها برای انتخاب بازیکنان برتر فوتبال برای لیگ برتر فوتبال افغانستان، نخستین بازی لیگ برتر فوتبال به روز پنجشنبه میان تیم های طوفان هریرود و اسپین غربازان برگزار کردید. این بازی با نتیجه 5-0 به نفع طوفان هریرود، تیمی که سال گذشته لقب قهرمانی را از آن خود کرده بود، خاتمه یافت. مقام های فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که روند انتخاب بازیکنان لیگ برتر فوتبال در این سال نسبت به سال گذشته بر اساس معیار و استانداردها و همچنان شایستگی بازیکنان بوده است. یوسف کارگر، مربی تیم ملی فوتبال افغانستان:
ما روند انتخابات به شکل معیاری و استانداردها از نگاه شایستگی، لیاقت، اهلیت از لحاظ فیزیکی، تکنیکی، تکتیکی، از هر لحاظی که شایستگی یک پلیر باشد در تیم، تیمای زونه ها جذب شده.
آقای کارگر، هدف از برگزاری این مسابقات را تقویت فوتبال و انتخاب چهره های برتر برای عضویت در تیم ملی فوتبال افغانستان خواند. در این حال میا، کارگر عضو تیم ملی فوتبال افغانستان در زمان محمد داوود شاه، برگزاری این مسابقات را در تقویه رشته فوتبال مؤثر می‌داند.
ما موی سفیدا همیار را مثل یک اولاد خود نوازش بکنیم، احترام بگذاریم، تربیه بسیار سالم بکنیم. مسابقاتی که تو برگزار میشه، ای اصلا از نگاه روحی بالا میره. وقتی که یک پیلر مسابقه کنه هر ماه، هر سال، شالا نتیجه بسیار قناعت بخش در ملت ما میده.
در لیگ برتر فوتبال افغانستان 8 تیم از 8 زون افغانستان میان هم رقابت میکنند که این مسابقات برای دو ماه دیگر ادامه خواهد داشت. سال گذشته نیز لیگ برتر فوتبال افغانستان برگزار شد که تیم طوفان حریرود قهرمان و سیمرغ البارز مقام دوم را از آن خود کرد. تعداد از کارشناسان ورزش معتقدند که برگزاری همچون مسابقات داخلی در تقویه روحیه بازیکنان افغان برای حضور در مسابقات خارجی رول مثبت دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت سوریه خواسته است تا به ناظران این سازمان که قبلا به دمشق رفتند بدون تأخیر اجازه دهد تا درباره ادعاهای مبنی بر استفاده از سلاح کیمیایی در جنگ داخلی کشور تحقیق کنند. مخالفان بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگویند بین 700 تا 1000 تن در حمله روز چهارشنبه در نزدیکی دمشق کشته شدند، اما حکومت این ادعا را رد میکند. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
یک سخنگوی سازمان ملل متحد دیروز گفت بان کی مون از حکومت سوریه خواسته است تا به این محققین اجازه سفر به محلی را بدهد که گفته می شود بالای آن با سلاح کیمیایی حمله شده است. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان از انگلا کین، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور خلع سلاح، خواسته است تا به دمشق سفر کند. در واشنگتن نیز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت کشورش تلاش می کند تا از هر راه ممکن درباره امکان استفاده از سلاح کیمیایی در جنگ سوریه اطلاعات به دست آورد. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت حالا نمی توانیم درباره استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه به طور قطعی حکم کنیم. زمانی که یک روز پیش از این موضوع گزارش شد، ما هر لحظه و هر روز خود را بالای تلاش های ممکن متمرکز ساخته ایم تا در محدوده توانایی خود حقایق را دریابیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از تحقیقات بی‌طرفانه و فوری درباره استفاده از سلاح کیمیایی در جنگ سوریه پشتیبانی کرد، اما نگفت که این تحقیقات توسط بازرسان سازمان ملل که حالا در سوریه هستند انجام شود. مخالفان بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگویند بین 700 تا 1000 تن در این حمله روز چهارشنبه در نزدیک دمشق کشته شدند. حکومت سوریه استفاده از سلاح کیمیایی را رد میکند. از سوی دیگر خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش میدهد که نیروهای دولتی سوریه دیروز در شرق دمشق حملات خود را شدت بیشتر بخشیدند. با گزارش اسوسییتد پرس این منطقه که به گفته مخالفان رژیم روز چهارشنبه هدف حمله راکت‌های دارنده مواد کیمیایی قرار گرفته بود، توسط نیروهای دولتی بمباران شده است. آمریکا، بریتانیا و فرانسه خواستند تا به بازرسان سازمان ملل متحد که هم اکنون در دمشق هستند اجازه بازدید از این محل داده شود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شنوندگان گرامی در